سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدماتی جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای علیرضا با 15 سال هوشیاری می باشد. ایشون دعوت میکنم سخنرانیش شروع کنه. آقای علیرضا عزیز بفرما.
سلام
سلام
دوستان،
داری
شب
آقا.
همگی به خیر. من علیرضا هستم. صدا میاد؟
بله عزیزم، بله، صداتون میاد، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزم، شب همگی به خیر. من علیرضا هستم، الکلی معتاد. خیلی خوشحالم از این که امشب در خدمت شما هستم. بسیار سپاسگزارم از دوست خوبم اسپانسر معنوی علی آقا که فرصت خدمت رو به من پیشنهاد داد و این رو من یک هدیه از طرف خداوند میدونم. خیلی دوست داشتم که در جلسات شما خدمتی داشته باشم، اما به دلیل تازه وارد بودنم ناگزیر بودم که فعلا به عنوان یوز تازه وارد در خدمت گروه شما باشم و شنونده باشم، و تصمیم درستی هم گرفتم. از بابت شنونده بودم خیلی چیزا دستگیرم شد. نگرشم نسبت به بیماری الکلیسم و بیماری اعتیاد خیلی متفاوت شده و دستاوردهای بسیار خوبی طی مدت داشتم و از این بابت از خداوند بسیار سپاسگزارم و همینطور خدمتگزارهای عزیز این گروه که خیلی زحمت میکشن و برای من زحمتشون قابل ستایشه. قبل از این که عرایزم رو شروع کنم، به هر حال ما ایرانی هستیم و در تاریخ و تمدن ما انسان دوستی و صلح دوستی یک فرهنگ مندرج در تاریخ ماست. اجازه میخوام از خدمتگزار محترم و دوستان عزیزم که چند لحظه سکوت داشته باشم به احترام مردم و قربانیان جنگ اوکراین و روسیه، عزیزان و مردمانی که متاسفانه از زن و مرد کوچیک و بزرگ زیر این سرما توی این شرایط سخت با کمال تأسف مضطرب و با استرس و با وحشت مجبورن روز رو شب کنن، شب رو صبح کنن، و از این بابت بسیار بسیار من آزرده خاطر هستم و دوست دارم امشب که این هدیه به من داده شده سهمی در این قضیه داشته باشم. و بعد از چند لحظه سکوت عرایزم رو شروع میکنم. مجددا من علیرضا هستم، الکلی معتاد. بسیار خرسندم که در خدمت شما هستم. قبل از این که عرایزم رو شروع کنم، یک وامی از حافظ عزیز میگیرم. حافظ عزیز میگه صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. امروز داشتم چند تا ویدیو از جنگ روسیه و اوکراین میدیدم و لشکرکشی که حالا امروز یا دیروز داشته تجهیزات نظامیش رو می برده. خیلی متاثر شدم از وضعیت موجود. میدونی امروز وقتی داشتم این تصویر رو می دیدم، یه ذهنیتی برام به وجود اومد که اگر قرار باشه به طور جد اگر قرار باشه کسی 12 قدم رو کار کنه، من فکر میکنم که این رجال سیاسی، این آقایونی که حالا به نوعی خودشون رو ابرقدرت مینامند و توهمات قدرت و سیاست در ذهنشون هر روز تراوش میکنه، من فکر میکنم که اینها واجب تر از ما هستن که باید 12 قدم رو کار کنه. یعنی من نمیدونم چرا همه نوک پیکان ها به سمت ما گرفته میشه. اینکه ما آدم های بدی نبودیم، آدم های چه میدونم آزار دهنده ای نبودیم. همه ما رزوممون مشخصه، یعنی یک کتاب باز میمونیم و اگر کسی داستان زندگی ما رو مطالعه کنه متوجه میشه که ما آدم های بدی نبودیم و فقط اشکال اینجا بود که بلد نبودیم که چگونه زندگی کنیم. و متاسفانه هر کدوم از ما به یک تعریفی از مسیر درست زندگی ثابت و منحرف شدیم و سر از جایی در آوردیم که نباید. در هر صورت خوشحالم از این که این موضوع بهانه ای شد برای اینکه من با برنامه AA یا NA آشنا بشم، با برنامه 12 گانه. برای من NA و AA دو روی یه سکه است و اون سکه 12 قدمیه و اون را از طرف خداوند هدیه ای میدونم که در زندگی هر یک از ما قرار گرفته و اون چیزی که باید از جانب من علیرضا رعایت بشه اینه که قدر این هدیه رو بدونم و خدا اینو کرده با قفلتم، با بیتوجهیم یا با بیعتناییم این هدیه خداوند رو از دست ندم. خدمت شما عرضم که معمولا رس بر اینه که دوستان این که حالا در این جایگاه قرار میگیرن یه رزومه ای از گذشته خودشون میگن. گذشته منم تقریبا شبیه به گذشته شماست. من هم توی یک خانواده سنتی بزرگ شدم، در واقع پدر من الکلی بود و البته من این توفیق رو نداشتم که مهر پدر یا عشق پدر رو تجربه کنم. با کمال تأسف در سن 7 سالگی من از نعمت پدر محروم شدم. اما اتفاقی که افتاد و باعث شد در سرنوشت من و در زندگی من تأثیر مستقیم بذاره این بود که خب ما نسبتاً در یک خانواده مرفهی به دنیا اومده بودیم. پدر من شرکت نفتی بود، تانکر داشت و 2-3 تا ماشین سواری هم داشت و حالا بر اساس ذوق و سلیقه‌اش تو مناسبت‌های مختلف ازش استفاده می‌کرد. یه نمونهش برای داخلی بود، یه نمونهش برای سفرهای بیرون از شهر و اینا بود. خب پدر من متاسفانه سال 61 مبتلا به عارضه سرطان شد. اون موقع سرطان تازه تو ایران سر زبونه افتاده بود، مثل کرونایی که اخیراً اومده و توی حالا محافل مختلف داره عرض اندام میکنه و هنوز داروی مشخصی براش در واقع تولید نشده. سرطان هم متاسفانه در اون ایام چنین شرایطی داشت. من اون موقع هم کانادا زندگی میکرد و ما پرونده پزشکی ایشون رو منتقل کردیم به اونجا. تمام سعی و تلاشمون بود که بتونیم ایشون رو درمان کنیم، ولی با کمال تأسف اعلام کردن که چون بخش سرطانی ایشون در قسمت روده کوچیک ایشون هست امکان وجود نداره برای درمان. در نتیجه ایشون 2 سال میتونه زندگی کنه، البته با متد شیمی درمانی. ما همه گه اونچه که داشتیم رو در واقع مادر من خب در واقع فرمانده بود توی زندگی زناشوییش، در کنار پدر من در واقع مدیریت و اون هندلینگ ماجرا دست مادر بود و مادر من آدم یک زن فرمانده خودرأی و یک زن بسیار خودمرجعی بود و کلام در واقع کلام اون بود و کسی نمیتونست روی حرفش حرف بزن. تصمیم گرفت که ماشینا رو بفروشه، هر اون چه که داشتیم رو نخ کنیم و بذاریم برای درمان پدر. این کار رو کرد ولی افاقه نکرد و طبق آنچه که پزشکان نظر داده بودن متاسفانه بعد از 2 سال ما پدر رو از دست دادیم. من زمانی که پدر رو از دست دادیم تقریبا 7 سالم بود و بعد از اینکه مراسم ختم و اینا گذشت و تقریبا همه چی و ریبن داره لباس های چرک بچه هاشون شوره، از پشت پنجره شاهد این صحنه بودن و من اولین شکست در واقع روحی و اولین شکست عاطفی خودم رو اونجا تجربه کردم و متوجه شدم که ما فقیر شدیم. میدونی درک این موضوع برای کودک 7 ساله اینقدر ساده نیست که بشه اینقدر ساده در موردش صحبت کرد، اما میخوام بگم که داستان زندگی من تقریبا از همون سن 7 سالگی آغاز شد و روند خودش رو پیدا کرد و من با یک نارضایتی کامل نسبت به تقدیر و سرنوشتی که توی زندگی ما حاکم شده بود روزها رو سپری میکردم و سر کلاس درس حواسم اصلا به معلم نبود موقعی که توضیح میداد. اون موقع هم حالا من خودم شخصا متولد 1355 هستم، تقریبا جز آخرین بازمانده های نسل آفتاب لگن، چیزی که حالا اون موقع بهش میگفتن. اون موقع تخت سیاه و گچ بود، معلم پای تخت سیاه با گچ درس ها رو توضیح میداد. من بار چون یه خوردم نسبتا قدم بلندتر بود، اون آخری کلاس میشستم و بارها معلم گچ رو به سمت من پرت کرد به نشانه اعتراض به اینکه حواست کجاست، چرا من درس میدم، کجا سیر میکنی. یعنی از همون 7 سالگی کله من با من حرف میزد و متاسفانه آشوب و بلوایی در ذهن من برپا کرده بود. و آنچه که میتونم در یک کلمه اون گفتگو رو معنا کنم و ارائه بدم این بود که همش نارضایتی بود، که من در یک نارضایتی مطلق قرار گرفته بودم و به هیچ وجه نمیتونستم شرایط رو اونطوری که هست بپذیرم. درگیر بودم با خودم، با خدا درگیر بودم. حالا یه درک نسبتاً کوچیکی نسبت به خدا بر اساس تعالیمی که مادر و حالا بیشتر از جانب مادر، چون مادر مذهبی هم بود، و یه درک نسبتاً کوچیکی از خدا به ما داده بود. ولی میخوام بگم که درگیر بودم با این قضیه، دوست نداشتم، خانواده‌مو دوست نداشتم، درگیر بودم چرا که من باید توی این خانواده به دنیا آمده باشم، دوست نداشتم مادرم رو، که چرا باید این مادر من باشه، چرا اون باید برادر من باشه، چرا اون باید پدر من باشه که توی این سن به خاطر اینکه حالا بی‌احتیاطی کرده، بی‌توجهی کرده نسبت به سلامت خودش یا اون قبول مسئولیت‌های فردی کوتاهی کرده و موجب شده که 7 تا بچه امروز با یه زن بدون سرپرست ناگزیر به ادامه زندگی باشن با همه رنج‌های موجود. زندگی من با نارضایتی شروع شد و من خیلی جالبه که بگم در سن 8 و 9 سالگی یکی از مشکلات من، یکی از در واقع درگیری های اصلی من با خدای خودم در خلوتم، خصوصا در خلوت های شبانم وقتی همه میخوابیدن و من سر روی بالش میذاشتم، کشتی میگرفتم توی ذهنم با خدا و همش میخواستم که هرچه زودتر من از این برهه زمانی عبور کنم و زودتر به اون سنی که بتونم استقلال داشته باشم و بتونم به طور مستقل خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و اون شرایطی رو که خودم میپسندم رو برای خودم مهیا کنم. همه درگیری من، همه دغدغه‌های ذهنی من تقریبا توی اون شرایط سنی این بود، در صورتی که من توی اون سن باید کودکیمو میکردم و باید مورد توجه قرار میگرفتم، باید آموزش میدیدم و باید از نظر عاطفی تامین میشدم، ولی هیچ کدوم اینها در کار نبود به خاطر شرایط حاکم. و متاسفانه من از مسیر در واقع درست زندگی منحرف شدم و زدم بیرون. و خیلی عجیبه، من تو همون سنین کودکی تقریبا خردسالی تو سن 8 و 9 سالگی هیچ وقت نمیتونستم با 9 سال خودم ارتباط برقرار کنم. همه در واقع نگاه هم، همه توجه هم، همه در واقع تمایلم به آدمایی بود که یه جورایی میدوندار هستن، تو معرکه هستن، چهره هستن و یه جورایی در واقع سکان دست اوناست. و این خلایی که من از اون زمان در خودم احساس می کردم موجب می شد که من روی کردم به این افراد باشه و فکر می کردم که اگر من بتونم چنین فردی بشم قطعا می تونم اون شرایط لازم رو توی زندگی برای خودم ایجاد کنم. خب ایرادی نبود، ایرادی نبود به یه بچه‌ای که توی سن 8 سالگی بخواد چنین تصوری داشته باشه، اونم در خانواده‌ای که ناناور خانواده مادر بود، 7 بچه بودیم و تمام دغدغش این بود که شکم بچه‌ها رو سیر کنه و بتونه به اموراتشون برسه. در نتیجه این خیلی طبیعی بود که بعضن از مسائلی مثل مسائل عاطفی و احساسی و اینا غافل بمونه، یعنی مجالی نمیمون که بخواد با ما صحبتی داشته باشه. و متاسفانه من به دور از این مسائل در یک فضا و در یک اتمسفر اشتباهی قرار گرفتم و در واقع آرزو کردم که یک روزی من یه همچین آدمی بشم، یه آدمی که کانگستره، یه آدمی که یاقیه، یه آدمی که زرنگه، یه آدمی که تیغش براست، یه آدمی که میتونه چه میدونم یه جورایی ستاره هر محفل و هر مجلسی بشه. و در تخیلات خودم، در رویاهای خودم هی برای خودم تصویر سازی میکردم و کاراکترهای مختلف رو بررسی میکردم و خودم رو بینن. 12 سالم بود که مادرم ازدواج مجدد کرد، تقریبا نرسیده به 13 سالگیم بود که من نتونستم با این قضیه کنار بیام. البته ما بچه هایی که دهه 50 هستیم، از بچه های دهه 50 به اون طرف، حالا دهه 60 هم هستن به نوعی، ضمن احترام به بچه های دهه 70 به بعد، این چیزی که توی نسل ما در واقع یه جورای حاکم بود، من از اون روی کرد دارم این موضوع رو بهش میپردازم، یه وقت سوء تفاهم برای کسی پیش نیاد. خب بچه هایی که توی اون شرایط سنی بودن، اون موقع فرهنگ جامعه به گونه ای بود که یک احترام خاصی بین کوچکتر و بزرگتر بود، و اگر بزرگتر اشتباهی هم میکرد، هرچند فاحش، کوچکتر این در واقع شرم بیان رو داشت که نخواد در مقابل بزرگترش قد علم کنه، انگشت اشاره سمتش بگیره و بخواد اون رو مورد نقد قرار بده. و از نظر من این رفتار اشتباهی بود و من نتونستم با این اشتباه مادرم کنار بیام و در نتیجه بدون اینکه بهشون اطلاع بدم و خونه زدم بیرون و رفتم سراغ یه چند تا از دوستایی که به هر حال توی اون زمان با هم خمخش بودیم و با هم یه کارهایی میکردیم و اینا. بهشون اعلام کردم که من از امروز دیگه مستقل هستم و میخوام مستقل زندگی کنم و اینا. بلا فاصله یه بساطی جور شد و اینا و ورزشکار بودم و ورزش هم میکردم توی اسم، چون هیکلم جستم بزرگ بود. اون اوائلش که چی نمیفهمیدم و متاسفانه شرایط به گونه‌ای برای من رقم خورد که من بعد از چند روز دیدم هیچ حامی وجود نداره که من بخوام زیر چتر حمایت اونا فعلا زندگی ما ادامه بدم. در نتیجه رفتم توی یک انبار آهن، یادم توی انبار آهن رفتم و اونجا شاغل شدم و شبا اونجا میخوابیدم. یه کودک، یه نوجوان 13 ساله بودم و اینجایی که من کار میکردم خب فضای بازی بود، شبها باد میامد و این کلکل رو تکون میداد. من فکر میکردم که چند دارم یاقی ها ریختن، گانگستر ها ریختن اینجا، میکنم انبار خالی کنن و از ترس من سرم میکردم زیر بالشت و گریه میکردم، خدا رو صدا میکردم که خدا یاد نجاتم بده، یه وقت اتفاقی نیفته و اینا. یه چند وقتی اینجوری گذشت و اوزام خیلی خراب شد، و رفتم سراغ یکی از دوستان و اون به من برگشت گفت که چاره درد تو فقط یه چیزه. گفتم چیه؟ گفت فقط اینکه دو تا پیکرش رو بخوری و پشتش هم یه سیگاری هشیش بکشی، همه چی درست میشه. خب اولین تجربه بود. من یادم اولین باری که دو تا سکون عرق برامون خوردیم احساس کردم واقعا قد کشیدم، یعنی احساس کردم واقعا 20 سال نیم متر قدم رفت بالا، تمام وجودم رو اعتماد به نفس گرفت و همه ترسام دیگه جا ریخت، ترسم همه یه جا ریخ و دیدم عجب مطر خوبیه. گفت که حالا عجله کن، یه سیگاری هم بار زد کشیدیم و دیدیم همه رفتن تو فاز خنده و اینا. من خوب نمیدونستم چرا اینو میخندم، به خاطر اینکه من بدنم سالم بود و هنوز با هنشیشون ارتباط رو برقرار نکرده بودم. خلاصه رفته رفته من با تکرار مصرف همفاز شدم با اونها و شدم یه بنگ و باده یه تیر، به گونه ای که شبها وقتی میامدم خونه، من یه خونه مجردی گرفتم تو همون ایام، یه خونه مجردی اجاره کردم و یادم شب وقتی میرفتم خونه به اندازه 3 سانت جلبک رو زبونم میزد و من با تیغ موکت بر این جلبک هایی که از بابت من استفاده می کردم از روز بودم می تراشیدم. یواش یواش کارم به جایی رسید که احساس کردم دارم دیوونه می شم، یعنی یه حرفایی می زدم یه رفتارایی می کردم که عادی نبود، تا اینکه یه روز من گل مصرف کردم، مشروب خیلی زیادی خورده بودم و یکی از دوستان اومد یه گلی رو برد چشیدیم و اینا. من دیگه چی نفهمیدم تا 36 ساعت بعد دیدم توی بیمارستان هستم و خانواده‌ام بالا سرم و چند تا رفیقام بالا سرم هستن و گفتن که خیلی شانس آوردی. در واقع دکتر 50-50 اعلام کرد که احتمال مرگت زیاد بود و اینا. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ گفت اصلا نیازی نیست فکر کنی الان به چه اتفاقی افتاده، یواش یواش متوجه میشی. خود خب مغزم درد میکرد، نمیتونستم، یادم نبود چه اتفاقی افتاد، من چرا سر بیمارستان در آوردم. تا اینکه بعدا متوجه شدم وقتی از بیمارستان به خاطر مصرف بی‌رویه این قضیه بوده و میشه اینجوری که نمیشه ما هر سری چپ کنیم، باجون مواد مصرفی تو عوض کن. تا اینکه با موادهای دیگه آشنا شدم و همینجوری پلهای ترقی رو در مسیر نابودی طی کردم و کارم به جایی رسید که دیگه خودم شخصا توانایی مصرف نداشتم. و یادم اولین باری که وارد برنامه شدم سال 78 بود. من وارد برنامه شدم، یکی از اعضای قدیمی که هنوزم توی برنامه هست من رو دید و اومد به من گفت که شما اینجا چی میخوای دوست عزیز؟ گفتم ولی من به اتفاق این رفیقم اومدیم، شما معرفی کرده که بیام اینجا و اینا. یه چند تا فوش به اون آقا داد و بعد البته میشناختن دیگر رو، نه اینکه بخواد بی‌ادبی بهش بکنه، در قالب شوخی و به اصطلاح صمیمیت بیش از اندازه معمولا توی انجیوی متعدان گمنامی مسائلی خورده مرسومه. بعد به من رو کرد و دست من رو گرفت و خیلی محترمانه به من گفت که خواهش میکنم دیگه اینجا نیا، چون اینجا اصلا جایگاه مناسبی برای شما نیست. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اینجا شرایطش اینه اونه. خلاصه داشت از آدمایی میگفت که به آخر خط رسیدن و جر خوردن و پاره پوره شدن و خب من اون موقع تمام لباسان برند بود، خیلی خوشتیپ میگشتم، خوشهیکل بودم و در آخر به من گفت اینجا تن خسته و دل شکسته میخرن و برو، هنوز وقتش نشده، انشاءالله هر وقت وقتش بشه خودت میای. و من رفتم، یادم سال 84 بود، دیگه داشتم میزدم در حدی که بمیرم، یعنی برای خودکشی میزدم. رفتم مراکز ترک، یکی از دوستان اومد رفتیم اونجا، 7-8-10 تا زنگ و زدیم نشونی رفتیم، آخریش یه بند خدای مدعی دیجا ما فرمو پر کردیم و شروع کرد دوزاد کردن که آقا شما چرا اینجوری کرد، من این سواد نداری و اینا. گفتم چطور شده دیگه آقا؟ گفت اینجا نمیشه شما چی میزنید برمیشی همه رو علامت زدید، درست و خضور رو هست میزنی و برمیشی همه رو علامت زدید، شماره دارید دنینه چونه؟ گفتم آقا شما اینه؟ گفت بله. گفتم خب دوست من همه این رو که میدونم چی چند تا مورد دیگه بود بود تو، چون شما توی فرمت بهش اشاره نکرده بودی من دیگه نخواستم دست نویسش کنم، به همونو بسنده کردم. ضمن این که من در نظر زمین هم صبح میزنم، زور میزنم، هم نسی میزنم، یه اون فکرش میگار افتاده باشه زمین، چشا زد بیرون. گفت واقعا تو همه اینو رو میزنی؟ گفتم بله. گفت صبح زور هست میزنی؟ گفت بله. گفت بفرما بیرون آقا. بعد رفت ما اومد گفت آقا چقدر بیادبی شما، چه طرز برخورده بودیم. گفت آقا محترم شما متوجه نیستی. گفت متوجه چی نیستم؟ گفت متوجه این که این آقا تنها چیزی که نزده زنگ اینجا بوده که اونم امروز زده. بفرمایید بیرون آقا. میگه من پولم از تو خیابون پیدا کردم، برو بکنش یه مصرف بیا اینجا اونم زیر سگرم، بلکه بتونیم کاری برات بکنیم. خلاصه خسته و ناامید اونجا هم زدیم بیرون. تا یکی از دوستان قدیم ما قبلا خانقاه میرفتیم، ایشون اونجا همکیش بود با ما، از پشت بغلمون کرد، اولش فکر کردم معمول بغلمون کرد چون واقعا قیافه معمول پسند شده. برگشتم دیدم یه بنده خدایی تقریبا 50-60 سال سنش و اینا. بعد خندید و گفت میشناسی منو؟ گفتم نه نمیشناسم، به چه نمیارم. گفت بابا فلانجا. خلاصه یه دو تا نشونی داد و یواش یواش یادمون اومد که بنده خدا رو ما اونجا باش عشق میکنیم. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم خب محلم، خونه همه، زندگیم اینجا، زندگی میکنم. گفت من نمیدونستم همسایه ما این پر. خلاصه در سرتون ندارم. گفت باید زنجیر ها در سپات باشه و وقتش و فلان. گفتم قول ما داریم از یه همچین وادی میم. نشد. گفت نه اونا به درد تو نمیخوره، باید یه جای دیگه من میبرم درستت میکنم. گفتم باشه چیکار کنیم؟ گفت شما برو کاراتو بکن، فردا اینجا باش. ما فرداش اومدیم دیدیم نیست. به خانومش در مغازه بود، گفتم فلانی. گفت فلانی نمیدونم، زنگ بزنید بهش. زنگ زدم گفت من شهرستانم فلان جام، عذرخواهی میکنم ازت، فردا فلان ساعت بیا که ببرم به تورینو. گفتیم باش کار دیگه پیش میاد. رفتیم فرداش اومدیم و دیدیم بازم نیست. زنگ زدیم گفتیم آقا شما با ما دیروز قرار داشتی، کنسلش کردی، انداختی امروز، امروزم که نیست، چیکاره ای ما؟ گفت من شرمندم، داشتیم می اومدیم تو را پنچر کردیم اومدیم اینجا اتراق کردیم من و محلاتم و فردا شما بیافتن. گفتم آقای محترم من جنس همون تیکهی نمی گیرم، من وزنی جنس می گیرم، من مصرفم بالاست، به مشکل می خورم، اگر واقعا کاری از دستت بر نمی آد منو گرفتار نکن. گفت نه 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 شما 100% بدون فردا رفتیم فردا. گفتم باش. خلاصه باز دوباره رفتیم و فرداش اومدیم دیدیم بازم نیست. خیلی شاکی شدم، خیلی شاکی شدم. زنگ زدم بهش، هرچی دهنم در اومد بهش گفتم. اونم با کمال میل همه رو پذیرفت و شنید و با لبخند و با خنده به من گفت الان کجایی و اینا. گفتم اصلا دیگه مهم نیست من کجام یا برای چه کاری پیش شما اومده بودم، مهم اینه که شما این وسط کاری رو کردی که نباید میکردی. اومدم خدافزی کنم یا دیدم پشت بغلم کرد، تعجب کردم. گفتم مرد حسابی تو من؟ گفت من شهرستانم، اینجا چی کار میکنی پر اینو؟ گفت داشتم امتحانت میکردم ببینم واقعا خسته شدی، واقعا تمایل داری برای این که بخوای پاک بشی و بهبودی تو دنبال کنی و اینا. گفتم خب مرد حسابی، اگه من پاک نمیخواستم بشم، تمایل نداشتم که نمیومدم اینجا. گفت خب خیلی ها چنین تمایلی رو ظاهرا از خودشون نشون میدن، ولی پای عمل که میشه داستان فرق میکنه. خلاصه در سرتون ندم، ما رو برداشت برد پیش یکی از رهجوهای خودش که اون موقع خونه بهبودی داشت. و خلاصه ما هم یالو کوپال داشتیم، ما هم یالو کوپال داشتیم و اونجا هم رس بود. اول که وارد میشدن یالو کوپال ها رو میتراشیدن. خلاصه رفت اونجا گفت آقا کسی دست به یالو کوپال این آقا نزنه، هر مسئله هر موردی هم بود پاسخ خوش من هستم. خلاصه رفت و ما شب خوابیدیم. خیلی من مصرف میکردم، من روزی 15 گرم شیره میخوردم، روزی 6 گرم کرک میزدم، روزی 6 گرم هروئین میزدم، شبام یه ودکا روسی میخوردم، یه سیگار از شیشم روش میکشیدم که بتونم بخوابم. مصرفم دقیقا در روز 3 وعده عین این وزن رو میزدم. خیلی اوضاعم خراب، یعنی واقعا خیلی جسارت و بیادبیه، ببخشید، یعنی واقعا منو میبردن ناصر خسرو با کاسب سرپایی و معامله کنن، با یه قرص اصال کسی منو عوض نمی کن. اینقدر داغون بودم، چون تصمیم گرفت بودم بزنم بمیرم، برای زندگی مصرف نمی کردم. ما خوابیدیم صبح شدیم یه غول چراغ بغلمون خوابیده، بلندش کردم آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا کجاست؟ داستان چیه؟ من چجوری اومدم اینجا؟ دو دستی زد تو سرش، فهمید که من خمار شدم و تازه فهمیدم چه داستان چیه و اینا. خلاصه با هزار تمنا ما رو آورد پایین و گفت همه خوابن، اینجا اینجوریه، داستانش اینه، شما دیشب و فلانی اومدی. گفتم آقا من غلط زیادی کردم، اومدم بعد استوری نزنه، بچه دارم، گرفتارم، مسئولیت دارم، شرکت دارم، کلی کارمند دارم، من باید سر کارم باشم، در بکنم برم. گفت آقا کدوم در قرونه، در قفله، قفلشم رفته، فردا ساعت 4 بعد از ظهر میام، باید یه جوری سر کنی تا 4 بعد از ظهر. خلاصه اومدم سر صدا کنم، خلاصه یه جوری دست به دامنم شد و گفت من درستت میکنم، اگه نگرانی خماری چه من درستت میکنم. خلاصه نمیدونم گچ بود چی بود، توی کپسول به ما داد و ما خمار کار گرفت و چهار بعد از کل سالش اومد و ما رفتیم بالا. گفتیم آقا من میخوام مرخص شم و مسئولیت خودم. گفت آقا شما مسئولیت خودت نمیدی که بخوای مسئولیت خودت بری، معرف داری، معرفت باید زنگ بزنه، معرفت هم نیست، شهرستان فردا میاد. گفتم یعنی باز میخواید اون داستانی که ایشون برای آوردن من اینجا درست کرده بود سنبل کنیم؟ گفت آقا من با شما مشکلی ندارم، ایشون معرف شماست، ایشون باید بیاد. خلاصه درد سرتون ندن، دو روز سه روز من اونجا موندم، روز سوم میدم جر خورد و خون ریزی کردم و شروع کردم خون بالا آوردن. این بنده خدا ترسید و به هر حال ما رو اونجا مرخص کردن و ما رفتیم دکتر و دوا و غیر و زاله که اینا، تا اینکه اومدیم با برنامه آشنا شدیم، با برنامه آشنا شدیم و یه دوستی این روز حرف قشنگی به من زد، گفت ببین بابا داری میری؟ گفتم بله باید برم دیگه، نباید برم. چرا؟ برو، کسی جلوتو نمیگیره، ولی رفتی به یه دوراهی میخوری سر خیابون، یه راش میره زندگی به روال گذشته، یه راش میره زندگی به روال برنامه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی مثل همه یا اون دوستایی که اینجا دیدی اومدن سخنران بودن، خدمت میکردن، اونا هم یه روزی سر این دوراهی بودن. رسیدی سر اون دوراهی آزادی که انتخاب کنی، اما انتخابی کن که آزاد باشی و در اجبار و در قل و زنجیر مصرف نباشی. گفتم باشه، فکر میکنم در موردش. و خوشبختانه من روی این حرف تعمق کردم، فکر کردم و با خودم قرار گذاشتم یک سال بدون هیچ گونه چک و چونه طبق این اصول رفتار کنم و هرچی که اینو میگم بگم چشم عمل کنم. وقتی وارد برنامه شدم با ادبیاتی آشنا شدم که اصلا تا اون روز نشنیده بودم، علی‌رغم این که خب توی با تقریبا با 72 ملت در ارتباط بودن، ولی اونجا با جملاتی آشنا شدن که تا حالا نظیرشو نشنیده بودن و خیلی برای من جاذبه شد برای اینکه بمونم و بشینم و گوش کنم و ببینم چه اتفاقاتی قرار اینجا برای من بیفته. اولین چیزی که من گفتن این بود که 90 روز 90 جلسه بیا پنباره از گوشت درار بکن، دهنت فقط گوش کن، حرف نزن، و بعد از 90 روز یک راهنما بگیر و یواش یواش قدم ها رو باش کار کن. همه این مراتب طی شد، من راهنما گرفتم، قدم ها رو باش استارت زدم، اما هیچ درکی از قدم ها نداشتم، فقط رو ابروی صورتی بودم. خب تقریبا 15 سال بود بدون وقفه مصرف میکردم، تا حالا صبح زود رو نیده بودم. اینکه صبح میرفتم جلسه، صدا بوی چمن و صدای بلبل به گوشم میخورد، یه حالا هوای تقریبا تازه‌ای برای من ایجاد کرده بود تو زندگی و من مشتاق شده بودم به این که توی این اتمسفر باقی بمونم و سعی کنم از لذت‌های زندگی که 15 سال ازش محروم بودم بهره ببرم. تا اینکه وارد برنامه شدم و راهنما گرفتم، قدم‌ها رو استارت زدم، اما هیچ درکی از قدم ها نداشتن، فقط می اومدم و قدم ها رو کار میکردم و دلم خوش بود که دارم قدم کار میکنم و دارم مسیر بهبودی رو طی میکنم. تا اینکه رفته رفته قدم های بعدی، قدم های جدید اومد و قدم های جدید یه تکونی به من داد، قدم های جدید یه تکونی به من داد و متوجه شدم که داستان این نیست که من فکر میکردم. من تصورم این بود که خب من دیگه الان مواد رو ترک کردم، جلساتم میام و یه مثلثی توی برنامه هست به نام مثلث بهبودی و عنوان کار جلسه خانواده. وقتی وارد برنامه شدن توی قدم های جدید به من گفتن نه آقا این جلسه ربطی به شما نداره. گفتم یعنی چی؟ گفت این مثلث بهبودی نیست. گفتم پس این چیه؟ گفت اینا وظایف روزمره شماست، اینا چیزیه که شما باید در طول روز انجام بدی. بهبودی مفهومش چیز دیگه است. و من متوجه شدم که تا یه مقطعی برای آشنایی بله من باید بیام سیامشق کنم و بشینم پای روزه راهنما و گوش کنم ببینم در رابطه با قدم و تجربهش چیه چی میگه و اینا، ولی بعد خود متوجه شدم که من خودم به تنهایی نمیتونم قدم ها رو توی زندگیم کاربری کنم و اونو توی زندگیم جاری کنم. یک عامل بازدارنده و نامرئی توی زندگی من بود و عجیبه، تا زمانی که توی جلسه بودم، تا زمانی که تو کارگاه قدم بودم همه چی خوب بود، تمایل داشتم، قول و قرار میذاشتم با خودم که از امروز یا از فردا این کارو میکنم دیگه اون کارو نمیکنم، تحت تاثیر اصول روحانی قرار میگرفتم و بعد از اینکه از کارگاه و جلسه در واقع فارغ میشدم، خارج میشدم، میومدم به سمت خونه، میخوابیدم و پا میشدم صبح که برم دنبال زندگیم، همه ی اون قول و قرار رو فراموشم میشد. باز دوباره حرکت از نو میشدم، همون علیرضا با همون کارکتر در واقع قبلی. با راهنما صحبت کردم و در رابطه با این مشکل باش حرف زدم، گفت ببین پسر جون مشکل تو اینه که تو هنوز متوجه این قضیه نشدی که قدرت تو یه قدرت مخرب، اراده تو یه اراده مریض و مخرب و با سازندگی مشکل داره، بنابراین از اینجا به بعد تو باید بگردی به دنبال یه الگو. و یادمه از یکی از این پنفلت ها برای من شاهد آورد و به من گفت که بخون اینجا رو ببین چی نوشته. خوندم، نوشته بود که اگر شما هم طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای به دست آوردنش تلاش کنید، لازم است که قدم های خاصی رو بردارید. این قدم ها بهبودی ما رو ممکن می سازد. گفت متوجه شدی؟ گفتم نه. و یعنی از اینجا به بعد تو باید بگردی دنبال یک الگو، یعنی از اینجا به بعد دیگه تو به تنهایی نباید این سفر رو طی کنی، باید یک نفر رو به عنوان یک الگوی نسبتاً کامل، کسی که این برنامه رو کار کرده، کسی که این برنامه رو تجربه کرده، مزه مزه کرده و تجربهش کرده، باید خودت رو ببری به سمت و سوی اون و سعی کنی اون رو الگوی رفتاری خودت قرار بدی تا یواش یواش به اون بلوغ در بهبودی برسی. خب من برام سخت بود، خیلی سخت بود که بگردم و اون الگو رو پیدا کنم. داشتم کسانی رو که میتونستم به عنوان یک کاندید اونها رو نشون کنم توی ذهنم، ولی متاسفانه بعضا یه رفتارهایی، یه گفتارهایی از اینها توی جلسات یا خارج جلسات رفتارهایی ازشون میدیدم یا چیزهایی میشنیدم در موردش که اینا توی ذهن من به عنوان یک کاندید خط بخورن و من دیگه بهشون فکر نکنم. یواش یواش متوجه شدم که من خیلی دور برم خالیه، باید این اتاق بیشتر جلسات برم و بتونم اون فرد رو پیدا کنم. جلسات هم بیشتر کردم، ارتباطات بهبودیم رو بیشتر کردم و خوشبختانه یه فردی رو پیدا کردم، یه پیری رو پیدا کردم که خیلی با تجربه بود و تقریبا میشه گفت که بیشتر بچه‌هایی که قدیمی هستن میشناسنش، حالا به دلیل گمنامی اسمشون نمیتونم بیارم. من رفتم و با ایشون صحبت کردم و ایشون هم با آغوش باز من رو پذیرفت و یه دوره 5 ساله در معیت ایشون بودم، خیلی چیزا یاد گرفتم و ایشون در کنار کارگاه قدمش کلاسایی رو برگزار میکرد به نام کلاس رشد و خیلی تاکید داشت به بلوغ رفتاری، به اینکه ما باید در واقع با تغییراتی که ایجاد میکنیم توی زندگیمون، خودمون رو نسبت به بهبودی متعهد بدونیم و در این مسیر ثابت قدم باشیم. یکی از تعریف های قشنگی که من توی کلاس های رشد ایشون یاد گرفتم در رابطه با ارتباطم با خداوند، یه حکایتی رو تعریف کرد. من نمیدونم آقای خدمتگزار، من همینجوری موتورم داغ شده، دارم تخت گاز میرم، اگر وقتم خواست تموم بشه لطفا یه 3-4 دقیقه جلوتر بهم بگید که من جمع بندی کنم صحبتامو.
آقا ما حدود یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم عزیزم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی سریع اشاره کنم به این قضیه که حکایت برکه و دریا رو برای من تعریف کرد و گفت که یه روز برکه حالش بد میشه و اینا، به مهتاب نگون میده که برو به دریا سلام من برسون، بگو یکی از مثلا آشناهات فامیلات توی گوشه ای از این دنیا قنها افتاده و در قربت خودش حال بدیم که چون یه سری یه شب نشینی با هم داشته باشیم، یه حالی با هم بکنیم و اینا. مهتاب میره پیغام برکه رو به دریا متهم و خروشان میشه و اینا، مهتاب میترسه بهش میبدی پیغام بدی آوردم اینا، گفت نه، گفت پس چرا یه عصب و اینا خشمگین شدی و خروشان شدی و اینا، گفت میدونی علت خشمگین و خروشان شدن من به خاطر این بود که برکه با همه کوچیکیش از من چیزی خواست که من با همه بزرگیم نمیتونم بهش بدم. گفت چی خواسته شما، چیه این داستان، چیه برای من روشن کن اینا. گفت که من اگر بخوام به شب نشینی برکه برم، اون رو نابودش میکنم، اون ظرفیت پذیرایی از من رو نداره، بنابراین من معذورم از این که به مهمانی اون برم و اون میزبان من باشه، ولی سلام من رو بهش برسون و بهش بگو تا هر وقت که بخوام، هر کجا که بخوای، من پذیرای تو هستم و میزبان تو هستم و میتونی هر وقت که دلت خواست روی من حساب بکنی. میدونی خیلی تعریف قشنگی بود و من یاد گرفتم که خداوند مهمان ناخونده است، ما ناخونده نیست و منم که باید به طرف خدا برم و ازش بخوام که تو مسائل زندگی من رو همراهی کنه. اتفاقات خیلی قشنگی برام افتاد، تجربه های بسیار روحانی برای من رخ داد توی مدت، ولی میخوام بگم که همه اینا مترسط یک زمان 15 ساله بود. یعنی اینجوری نبود که من بعد یه سال صاحب این درک و صاحب این روشنبینی بشم. از نظر مادیات خدا رو شکر من هر چیزی رو که با قلم نوشتم، یعنی به من گفتم بنویس هر چی که میخوای بنویس، نوشتم و بهش رسیدم تو مقطع تقریبا 5 سال پاکی بودم که خونم هم خریدم، ماشینم هم خریدم، همسر خیلی خوبی دارم، بسیار اهل تعامل، 2 تا دختر خوب، درس خون، شاگرد زرنگ و ممتاز دارم، توی زندگیم هیچی کم و کس ندارم، آرامش دارم، احترام دارم، همه چی سر جاشه، تنها چیزی که سر جاش نیست افکار منه که اونم باید براش یک افسار تهیه کنم و افسارش رو بدم به دست خداوند. تجربه من ثابت کرده وقتی من افکارم رو به دست خداوند میسپارم، هیچ دغدغه و هیچ ترسی ندارم. سری تهیه کرده بودم از اصول 12 قدم که متاسفانه مجال نشد، یعنی زمان نداریم اونقدر که بخوام در موردش صحبت کنم، ولی به عنوان جمله آخر چیزی که برای من خیلی کار کرد و من رو از راهنمام یاد گرفتم، پایان کلاس 12 قدم این رو به من گفت و این رو من توی دفتر قدمم نوشتم و این رو ملکه ذهنم کردم که به من گفت بنویس مراقب افکارت باش چون آنها به گفتار تبدیل می شوند، مراقب گفتارت باش چون آنها به رفتار تبدیل می شوند، مراقب رفتارت باش چون اونها به شخصیت تبدیل میشن و مراقب شخصیتت باش چون سرنوشت تو رو رقم خواهد زد. بنابراین خیلی مهمه که امروز من مراقب افکارم باشم، خصوصا در رابطه با اون گفتگویی که بیماری من از طریق ذهن من با من راه میندازه و من امروز از طریق اسپانسر معنوی که توی این گروه پیدا کردم دارم چیزای خیلی خوب یاد میگیرم و یاد گرفتم به جای صحبت با بیماریم با خود من صحبت کنم و دیگه بعد از دعا و مراقبه خدا رو توی اتاق خوابم جا نمیذارم، تنها برم سر کار، خدا رو با خودم میبرم و الان تقریبا یک هفته از 10 روز دارم این تمرین رو میکنم و هر روز یک تجربه روحانی جدید رو در واقع توی زندگیم دارم می نویسم که رخ داده حادث شده و چقدرم لذت بخش. امروز کاملا شنونده صحبت هایی که با خدا می کنم هستم و شاهد نقش آفرینی اون توی زندگیم، یعنی اتفاقاتی داره توی زندگی من می افته که واقعا باورش برای من سخته، چه رسد به این که بخوام برای کسی تعریف کنم میترسم، میگم اما الان برای تعریف کنم یارو میگه با این دیوونه شده قاطی کرد یا احتمالا نشه کرده داری این حرف رو میزنی. در نتیجه سعی میکنم در موردش نکنم و به عنوان یه تجربه روحانی و به عنوان یک شاهد فعلا اینا رو یادداشت کنم. انشالله هر وقت وقتش بشه اون رو با یه دوست تازه والدی که من اعتماد میکنه و لازم باشه باش در میون بذارم اون رو در میون میذارم. از خدمتگزار عزیزم خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار داد. از همه دوستان حاضر در اتاق سپاسگزارم بابت سکوتشون، صبرشون، از این که حوصله به خرج دادن و عرایز بنده رو شنیدن. برای همه تون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله در مدار رضایت، شادی و سلامتی باشید. عرض بنده تمام، جلسه در اختیار شماست.